14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیزم، امروز شنبه 14 تیر 1399 برابر 4 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال بازگرداندن علیرضا جاپلقی از ترکیه به ایران هشدار داد. علیرضا جاپلقی پارکورکار ایرانی است که حدود 2 ماه پیش در پی انتشار تصاویری از او در حال بوسیدن دوست دخترش بر بام ساختمانی در تهران بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. وی پس از آزادی به ترکیه رفت و به گفته عفو بین الملل همکنون در یک اردوگاه پناهندگان در شهر وان به سر می‌برد. عفو بین الملل می‌گوید علیرضا جاپلقی به دلیل تهدیدهایی که در ایران متوجه اوست نباید از ترکیه اخراج شود. محسن دارابی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه علت حادثه در یک معدن غیر طبیعی در گیلان غرب را تراکم گاز در تونل این معدن اعلام کرد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تراکم گاز در تونل معدن احتمالاً به دلیل نقص در سیستم تهویه و ایجاد اختلال در تولید اکسیژن رخ داده است. حادثه گاز گرفتگی در یک معدن غیر طبیعی در گیلان غرب روز جمعه دست کم 1 کشته و 6 مصدوم بر جای گذاشت که به گفته محسن دارابی 5 تن از آنان مرخص شدند و همکنون تنها 1 مصدوم در بیمارستان بستری است. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا میگوید تا کنون 18 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. وی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که این آمار نتیجه آزمایش‌های سرولوژی است که به طور تصادفی روی افراد انجام شده است. مسعود مردانی در حالی از ابتلای 20% جمعیت ایران به کرونا خبر می‌دهد که وزارت بهداشت آمار مبتلایان را تا روز جمعه 235 هزار تن اعلام کرد. شماری از پزشکان و کارشناسان آمار واقعی مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می‌دانند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با فرارسیدن موسم جشن تیرگان پیامی درباره این جشن باستانی منتشر کرد.
Today we extend our well wishes to all those celebrating the ancient Iranian festival of Tirgan. Marking the 13th day of the 4th month of Tir on the Persian calendar, it is celebrated in various regions of Iran.
خانم اورتگاس با اشاره به اینکه جشن تیرگان از سوی ایرانیان، پارسیان هند و زرتشتیان جهان گرامی داشته می‌شود، آرزو کرد که همه مردم از آزادی لازم برای شادی کردن در این سنتی که زندگی را جشن می‌گیرد برخوردار باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امروز ما بهترین آرزوهایمان را به همه کسانی که جشنواره باستانی ایرانی تیرگان را جشن می‌گیرند تقدیم می‌کنیم. جشن تیرگان از آیین‌های باستانی ایران از 13 تیر ماه آغاز می‌شود. محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران از شناسایی بیش از 400 بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت خبر داد که مشکلات ایمنی دارند و روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص اخطارهای لازم و دستورالعمل‌های ایمنی به مسئولان این مراکز داده شده است. این سخنان 4 روز پس از حادثه آتش سوزی در یک مرکز درمانی در تهران بیان می شود. وقوع آتش سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر در شامگاه سه‌شنبه 19 کشته و 14 مصدوم بر جای گذاشت. علت آتش سوزی انفجار کپسول های اکسیژن اعلام شد. و شبکه کانادایی CBC میگوید به یک فایل صوتی دست یافته که یک مقام ایرانی در آن میگوید آسمان تهران در زمان حمله سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در دی ماه گذشته باز بوده تا طرح حمله فاش نشود. CBC میگوید این فایل صوتی گفتگوی حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی ایران و یک عضو خانواده قربانیان هواپیمایی اوکراینی است. در بامداد 18 دی ماه 98 سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران علاوه بر حمله به پایگاه آمریکا در عراق، یک هواپیمای مسافری اوکراینی را نیز در نزدیکی تهران سرنگون کردند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه سیر سعودی آمارهای بین المللی کرونا به ویژه در ایالات متحده، برزیل و مکزیک در قاره آمریکا، در آسیا، در هند و ایران. تقاضای جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا جهت فعال کردن مکانیزم حل اختلافات.
این توپ تو خالی است که آقای ظریف شلیک کرده، در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه.
انتشار فایل صوتی گفتگوی مسئول تحقیق پرواز مرگبار 752 به گزارش رسانه‌های کانادا، بازماندن آسمان تهران به علت لو نرفتن حملات موشکی سپاه.
در تعریف نظامی، در اصول نظامی، برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 530 هزار تن نزدیک می شود. کل آمار جهانی موارد کرونا تا کنون از 11 میلیون و 200 هزار مورد فراتر رفته، حدود بیش از 6 میلیون و 300 هزار تن در سطح جهان بهبود یافتند. همکنون در نتیجه موارد جاری در سطح جهان بالغ بر 4,300,000 مورد هست. در ایران گزارش ها در روزهای اخیر از اعمال محدودیت های تازه به دلیل شیوع سخت کرونا هاکیست در برخی شهرستان ها، ادارات و اصناف به مدت یک هفته یا بیشتر تعطیل شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در اظهاراتی مجددن بر اجرای محدودیت ها در صورت وخیمتر شدن اوضاع تأکید کرده. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی بگو به چه موضوعاتی اشاره داشت.
درود بر تو برکش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن روحانی امروز سخنانی داشته در ستاد ملی مقابله با کرونا، در مورد این صحبت کرده که مردم نباید اگر کرونا گرفتن احساس شرم کنن و اون رو پنهان کنن و باید ابتلا مطرح بشه. گفته پنهان کردن بیماری تجاوز به حقوق دیگرانه. پس در برخی از استان‌ها مردم با این بیماری به شکلی که موضوع اجتماعی درخورد کردن. گزارش های وجود داره از اینکه بیماری رو پنهان کردن، به مرکز درمانی نرفتن و جان خودشون و اطرافیان رو به خطر انداختن. روحانی در سخنان خودش بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و گفت باید فرهنگ استفاده از ماسک جا بیفته و از فردا هم باید در محیط های عمومی همه ماسک بزنن. حسن روحانی تاکید کرد که اعمال محدودیت‌های جدید کلی و گسترده نیست و بر پایه مکان و یا موقعیت خاص مشاغل صورت می‌گیرد. او تاکید کرد که اگر ستاد مقابله با کرونا نتونه در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی موفق عمل کنه، از بسیج و نیروی انتظامی برای اجرای قوانین مربوط به این بیماری کمک می‌گیره. حسن روحانی در بخش دیگه از سخنانش هم از امکان تعطیلی یک هفته یا بیشتر، همونطور که تو هم اشاره کردی، در برخی شهرستان ها خبر داده، گفت باید هر کس تست کروناش مثبت شد این مسئله از توی آزمایشگاه اعلام بشه و فرد برای 14 روز قرنطینه بشه. بعدش انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد دولت در مورد بازگشایی های مجدد بدون نگرش های علمی درست، عدم اعمال سیاست های سختگیرانه در مورد کرونا و عدم تلاش برای بهبود زیرساخت های سیستم حمل و نقل به عنوان جایی که کرونا به راحتی میتونه منتقل بشه صورت گرفته و بسیاری معتقدم سهل‌انگاری ها زمینه بیماری رو به این شکل گسترده در ایران شایع کرده.
چه هشدارهایی دادن مسئولان پروانه؟ به چه نکاتی اشاره داشتن؟
مسئول مرزانی از کمیته کرونای ایران امروز با بیان اینکه تست های رندوم سرولوژی از بسیاری از افراد در کشور گرفته شده از ابتلای 18 میلیون ایرانی به کرونا یعنی چیزی حدود 20% جمعیت کشور خبر داد. این تست‌ها برای رصد پاتن در بدن شهروندان تولید میشه که با آزمایش پاتن میتونن ببینن که چقدر کووید 19 در کشور شایع بوده. به گفته آقای مردانی برای این مقابله با کرونا باید در پاییز واکسیناسیون گستره آنفولانزا صورت بگیره به خاطر اینکه افراد در معرض خطرش بالای 60 سال و یا بیماران خاص پروتکت بشن از این بیماری. قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون برای کنترل کرونا گفته اگه در این بازه زمانی که الان هستیم نتونیم این ویروس رو کنترل کنیم قطعا در فصل‌های سرد سال با یک بحران بسیار جدی‌تر از اون چیزی که الان شاهدش هستیم روبرو خواهیم بود. قرار است فردا جدول ماسک در کشور اجباری بشه برداشت. حتی کسانی که در آزمون کنکور شرکت می‌کنن باید ماسک بزنن. خدمات دولتی به کسانی که ماسک نزنن از فردا ارائه نخواهد شد. رئیس سازمان غذا و داروی کشور گفته روزانه 6 تا 7 میلیون ماسک در کشور تولید میشه و در زمینه تولید محلول و ژل‌های ضد عفونی کننده هم ظرفیت تولید بیش از 10 برابر شرایط قبل از بحران کرونا افزایش یافته.
پروانه اگه بخوایم یک نگاه اجمالی داشته باشیم به طور کلی در حال حاضر وضعیت در کشور چگونه هست؟ میدونیم که در قاره آسیا در رتبه دوم آمارهای کرونا ایران و در سطح جهانی هم همین آمارهایی که البته مورد تردید کارشناسان و نهادهایی هم قرار داره و بیشتر و بالاتر اون رو میدونن در رتبه 11 همه.
بسش تا چند وقت پیش استان‌ها تقسیم کرده بودن به سفید و زرد و قرمز ولی در حال حاضر به گفته مسئولان وزارت بهداشت هیچ استانی وضعیت به سفید نداره و زنگ خطر دوباره کرونا در تمامی شهرها و روستاها به صدا در اومده. عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال از اطلاعی 5 بازیکن این تیم به کرونا خبر داده. فرهاد مجیدی مربی تیم استقلال گفته تمامی تمرینات به خاطر این شیوع گستره بیماری در تیم استقلال کنسل خواهد شد. مردم با وجود تعطیلی سالن‌های عروسی و عزا همچنان به صورت زیرزمینی مراسم رو برگزار می‌کنند. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفته مواردی داشتیم که در یک عروسی 60 تا 70 نفر به کرونا مبتلا شدند و خواستار تعطیلی تمامی این مراسم شده. نینو مهرس هم عضو کمیته شورای ستاد مبارزه با کرونا گفته مشکل الان در خانواده ها هست چون مردم دیگه رعایت نمی کنن، رفت آمد ها ادامه پیدا کرده و فکر می کنن کرونا تموم شده و این کرونا است که از خانه به خانه منتقل میشه و مردم رو مبتلا می کنه.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. 14:13 ایران، صدای ما رو از برنامه خبری رادیو فردا میشنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای آورده که نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص عدم تعهد 3 کشور اروپایی به توافق هسته‌ای رو دریافت کرده. به گفته جوزپ بورل که روز گذشته اون رو در بیانیه ای اعلام کرد، در نامه تهران در نامه یاد شده اومده که تهران خواهان فعال کردن مکانیزم حل اختلافات شده. ساعتی پیش در گفتگو با رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در گلاسکو پرسیدیم که این نامه چه مفهومی میتونه داشته باشه.
یک مفهوم خنددار در نگاه اول، در حقیقت قید از پی صیاد دویدن عجب است.
یعنی جمهوری اسلامی که در بند 36 باید مورد مؤاخذه قرار می گرفت اگر به تعهداتش عمل نمی کرد، حالا باید از کسانی که ناظم جلسه هستند و نظارت می کنند به عملیات او شکایت برده و می خواد مکانیزمی رو به حرکت در بیاره که نتیجه اون ختم شدن پرونده ایران به شورای امنیته. و وقتی این پرونده به شورای امنیت رفت، فرانسه و آلمان و بریتانیا نیستن که محکوم میشن. نتیجه رفتن پرونده ایران به شورای امنیت بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت به موجب قطعنامه 2231 که شورای امنیته. و کمتر دیده میشه واقعا در یک دادگاه صالح کسی که متهم هست بره به دنبال شکایت بردنی که نتیجهش سنگین تر شدن جرمشه. این کار در ظاهر خنده‌دار به نظر میرسه.
آقای تقی‌زاده، خب این ناشی از چی میتونه باشه؟ همین موضوع که خب برداشت ازش در واقع دشوار هم میتونه باشه.
آقای ظریف ظاهرا در داخل زیر فشار اصولگراها هست و حکومت در مجموع با شکستایی که و سوء اتفاقاتی که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته در جریانش بودیم میخواد بگه که در حالت شکنندگی نیست و میخواد سیاست تهاجمی داشته باشه. این سیاست تهاجمی رو ما توی گفته های آقای ظریف در جلسه شورای امنیت هم دیدیم، ولی به نظر من این توپ تو خالیست که آقای ظریف شلیک کرده. در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه. جمهوری اسلامی جرأت پیگیری این ماجرا رو نخواهد داشت و این قضیه رو نمیخواد به عنوان معترضی که به نتیجه نرسیده شکایتش بیشتر از این دنبال بکنه. شبیه این اقدام قبلا هم کرده، یعنی نامه به عنوان اعتراض نوشته، ولی هرگز خواستار تشکیل جلسه وزیران ناظر بر اجرای برجام نشده.
اکنون آقای تقی‌زاده چه پیشبینی میشه داشت در مورد آنچه که ممکنه صورت بگیره؟
به نوعی اروپایی ها با آقای ظریف صحبت میکنن و دوباره چیزی که اون میدونه بهش یادآوری میکنن و چیزی که اون میدونه این است که در برجام اشتباهات زیادی هست، نقص‌های زیادی هست. یکی از این نقص‌ها در همین بند 36 که جمهوری اسلامی به اون استناد کرده و مفهوم کلی همیشه در بند 36 این بوده که اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرد بتونن از او شکایت بکنن، نه برعکس. ولی برای احترامی که حالا در مقابل یک امتیاز بزرگتر برای جمهوری اسلامی قائل شدن اسم نبردن از ایران، ولی این ابهام در بند 36 توجیه نمی کنه. حقی رو که هرگز وجود نداشته. به همین دلیل ساده که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برگرده، حتی به علت شکایت جمهوری اسلامی از اروپا، اون چی که صورت میگیره برگشتن تحریم ها علیه ایران، نه علیه فرانسه، نه علیه بریتانیا، نه علیه آمریکا. و این نشون میده که مفهوم بند 36 توافق اتمی تعبیر بدی شده و این یکی از نقایصی است که حالا مورد سوء استفاده قرار میگیره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو، 14:18 ایران. شبکه کانادایی سی بی سی میگوید به یک فایل صوتی از گفتگوی مسئول ارشد سازمان هواپیمایی کشوری و یک عضو خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی دست یافته که در آن گفته شده آسمان تهران در زمان حمله سپاه به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق باز ماند تا طرح حمله فاش نشود. حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی، به رادیو فردا میگوید
سپاه پاسداران برای حمله به پایگاه عین‌الاسد برنامه‌ریزی کرده بود. طبق قانون ایکائو مسئولیت لغو پروازها در شرایط اضطراری با دولت هاست. حالا سپاه پاسداران یا در هماهنگی با دولت یا بدون اطلاع دولت این عملیات را انجام داده. در اینجا این فرضیه تقویت میشه که قصد و هدف استفاده از سپر انسانی بوده که یا پروازها اگر متوقف میشد احتمالاً عملیات لو میرفت و یا اگر قرار بود آمریکا واکنشی نشون میده با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار بود محدودیت داشت در واکنش و یا اگر واکنشی نشون میداد ممکن بود هزینه هاش برای آمریکا افزایش پیدا بکنه. در تعریف نظامی، در اصول نظامی برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه. این نوار یکی دیگه از پازل هایی بود که تکمیل میکنه این جنایت جنگی انجام شده.
آقای محمدی، اکنون با توجه به اونچه که شبکه سی بی سی کانادا منتشر کرده، این نوار صوتی رو چه انتظاری میشه داشت؟ اونم با توجه به اینکه ماه هاست اکنون که این جبهه‌های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی تحویل داده نشده برای بازخوانی و همواره گفته شده که قرار تحویل داده بشه، ولی در عمل این کار صورت نگرفته.
دوباره استناد میکنیم به قوانین انکس ها و ایکائو که کشورهایی که به نوعی در سوانه هوایی زینف هستند باید هر ماه برای خبرنگاران اطلاعاتی رو که جنبه عمومی داره ابراز بکنند. این اطلاعات حدود 3 ماه از طرف جمهوری اسلامی کاملا مسکوت گذاشته شده. گهگداری فقط اوکراینی ها و گاهی هم کانادایی ها در موردش اطلاعات میدن. این فایل رو که تازه منتشر شده باید گذاشت کنار اون فایلی که خلبان هواپیمای ایرانی زمانی که موشک رو در آسمون دید و گزارشش رو به برج داد گذاشت. همه اینها تکمیل میکنه که پشت سر این اتفاقات عمدی در کار بوده. عمد از این نظر که احتمال بسیار زیاد دانسته به هواپیما شلیک شده، در غیر این صورت دانسته پروازها متوقف نشده. حالا یه نکته دیگه این وسط مبهم میمونه. هواپیمای اوکراینی حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با تأخیر بلند شده. قبل از اون هواپیمای قطر ایرویز در همون مسیر پرواز کرده که گفته میشه حامل یه سری از مقامات حماس بوده. حالا باید شک کرد علت تأخیر این هواپیما چه بوده؟ 2، مقامات جمهوری اسلامی از جمله دادستان نظامی هفته پیش گفتش که سیستم پدافندی دچار یک خطا و باگ بوده که زاویه رو کم دیده و دوربین دید در شب نداشته. همه این حرفا یه سری مهملات بوده که او گفته. اما حالا باید دقت کرد، جستجو کرد آیا ارتباطی بین دیر پرواز کردن این هواپیما بوده؟ اینها رو دیگه از حالا به بعد باید تقویت کرد. اما اون چیزی هم که میشه خارج از این مبحث گفت، ارتباط بین حملات سایبری که اکنون داره جمهوری اسلامی متحمل اون میشه و افشای این فایل جدیده. از اونجایی که هم نهادی که مسئولیت شلیک به هواپیما رو داشت، یعنی سپاه پاسداران، همون نهادیه که حالا باید امنیت تاسیسات اتمی رو تعمیم میکرده و ضربه خورده از بابت حمله سایبری یا حملات از نوع دیگهی به تاسیساتش، در رأس اون از نظر روانی دچار یک سری اختلالات شده. یعنی از حالا به بعد تحلیل اینه که ما دومینویی از افشای اطلاعات رو داشته باشیم، از یک سو هم در زمینه مسائل امنیتی مثل نیروگاه ها، پالایشگاه ها یا پتروشیمی ها که استراتژیک هستن، و از طرف دیگه اطلاعات بیشتر لو رفتن اطلاعات در مورد اتفاقاتی شبیه اون چیزی که توی هواپیما دید. جعبه سیاه هم حالا تحویل نخواهند داد، چرا که افشای اطلاعات داخل اون اگر همچنان در عرض این 3-4 ماه گذشته برای مخدوش شدنش تلاش نشده باشه، حتما روشن میکنه که خلبان بعد از موشک اول حتما به برج شرایط اضطراری رو گزارش داده، چون فاصله بین شلیک موشک اول تا دوم 24 ثانیه بوده. برای اینکه خلبان اعلام اضطراری وضعیت بکنه کافی است این زمان. موشک اول حتما عمل نکرده، به این خاطر که اگر عمل کرده بود موشک دوم رو شلیک نمی کردن. چه بسا اگر هم شلیک نمی کردن، خلبان موفق می شد هواپیما رو بشونه. رفتن آقای رضایی فر که سرتیم بازرسی جمهوری اسلامی در این سانحه بود حتما دلایلی داره. یکی از این دلایل می تونه که به آقای رضایی فر، از آنجایی که خب یک فردیه که سپاهی نیست، مربوط به حوزه هوانوردی جمهوری اسلامی و مسئولیتی غیر از مسئولیت امنیتی داره، از نظر فنی به جای رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونه دروغ بگه، بیشتر از این نمیتونه اسیر پرده بازی و سیاه بازی ها بشه. بنابراین کنار گذاشته شده. حالا این فایل در اومده، باید منتظر باشیم فایل های تازه و اطلاعات جدیدی از این هواپیما بیاد بیرون.
حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی بود در ترکیه. به گزارش شبکه سی بی سی پنج شنبه کمتر از 24 ساعت پس از اینکه آن شبکه نسخه از فایل صوتی را برای حسن رضایی‌فر ایمیل کرد و خواهان واکنش وی شد، گزارش هایی رسید که وی از مسئولیت تحقیق در خصوص پرونده مرگبار پرواز 752 از کار برکنار شده است. رادیو فردا اسکایس برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
همه تنم خوبم. 42 سال است هر چه گفتیم هر کاری کردیم این آخوندا گوش نخواهند کرد. حرف تو گوش آخوند نخواهد رفت. بی خود خودمونو معطل نکنیم. تنها یک راه داریم ملت ایران. این رژیم رو باید سرنگون کنیم. فقط سرنگونی این حکومت و آخوند است که ما ملت ایران می توانیم به آزادی، به امنیت و آسایش و زندگی اجتماعی برسیم. تنها راه سرنگونی.
اگر تمام اینها رو ما آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد و این آقایون رو همه رو دواناییشون رو جمع بکنیم، مدیریتی بدیم دستشون که یک مدرسه رو اداره کنن، واقعا توانایی مدیریت یک مدرسه رو ندارن. ولی ما اومدیم یک کشوری به وسعت و به خدمت ایران دادیم در اختیار یک مش آدمی که توانایی انجام این کار رو ندارن و اون وقت ازشون انتظار داریم که این کشور گلستان کنن. خب اشکال از ماست که درست تشخیص نمیدیم کارو بسپاریم به دست کی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال درخواست دادستان‌های فدرال ایالات متحده، یک قاضی در واشنگتن حکم مصادره محموله 4 نفتکش را صادر کرده که گفته شده با بار بنزین از ایران راهی ونزوئلا شدند. نیاز ونزوئلا به بنزین چقدره؟ آیا ایران میتونه بنزین مورد نیاز ونزوئلا رو تأمین کنه؟ دالغا خاتین اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
در حالت طبیعی وقتی آمارهای سال 2014 رو نگاه میکنیم، یعنی زمانی که بحران بنزین در ونزوئلا وجود نداشت، روزانه 300 هزار بشکه نیاز طبیعی ونزوئلا به بنزین هست. اما آمارهای مثلا ماه مارس رو اگه نگاه بکنیم، تنها 30 هزار بشکه بنزین رو به محل‌های توزیع بنزین توزیع کرده، یعنی 10 برابر کمتر از آنچه که نیاز واقعی هست توزیع شده و جیره‌بندی شده. به همین خاطر ونزوئلا ما می‌دونیم ارزان‌ترین بنزین رو به مردم در دنیا تحویل میده، یعنی لیتری 6 بولیوار حتی خیلی کمتر از 1 سنت هست. اما چه اتفاقی افتاده؟ چون نیاز طبیعی به بنزین خیلی بیشتر از این میزان هست، الان در بازار سیاه ونزوئلا قیمت هر لیتر بنزین 2.30 دلار، یعنی گرانترین بنزین در جهان هست. لذا ایران 1.5 میلیون بشکه بنزین رو تحویل، یعنی 5 محموله رو اخیراً تحویل ونزوئلا داد. این بنزین میتونه نیاز 1 ماه ونزوئلا رو تامین بکنه. به این معنی که به غیر از مردم، خود دولت ونزوئلا هم نیاز به بنزین داره. به هر حال به شدت نیازمند بنزین هست ونزوئلا و ایران میتونه اگه هر ماه 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا بده، این رو تامین بکنه. ونزوئلا قبل از وضعیت بحرانی خودش، حالا مثل موضوع بنزین که سال 2014 رو گفتم، دقیقا به اون آمار اشاره بکنم بیایم تا ببینیم وضعیت چطوره. سال 2014 ظرفیت پالایشگاهی بنزین 1.3 میلیون بشکه در روز بود. الان در ماه مارس افتاده بود به 100 هزار بشکه. اما ایران 2 واحد پالایشگاهی رو در ونزوئلا تعمیر کرد، دوباره راه اندازی کرد. الان روزانه 215 هزار بشکه نفت پالایش میکنه که البته بخشی از پالایش محصول پالایش بنزین هست، چون پالایشگاه ها محصولات دیگه هم تولید میکنن مثل گازوئیل، مازوت و غیره. 9 میلیون طلا ارزشش میشه تقریبا 500 میلیون دلار، اما 1.5 میلیون بشکه بنزینی که ایران تحویل داده نهایتا 50 میلیون دلار هست. چرا 10 برابر اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه ایران واحدهای پالایشگاهی ونزوئلا رو راه اندازی کرد و این پول خدماتیه که ایران ونزوئلا تحویل ایران داده بود.
دالغا خاتون‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو. مشروع اخبار ساعت 15 ایران.